سلام و درود،
سلام
به
و درود
شما،
به همه شما
خوبان.
صدای حیاته که با شما سونه کلامه، که با شما هر هفته شادی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. طبق معمول پنجشنبه ها با سری دوم از این برنامه با اپیزود ششم در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. یک صبح بی نظیر، یک روز دلنشین، یک شادی از ته دل و یک خدای همیشه همراه با هزاران آرزوی زیبا تقدیم لحظهاتون و شادی خداوند تقدیر امروزتون باشه.
هر هفته پنجشنبه ها شما میتونید شنونده برنامه صدای حیات باشید. برای حمایت از پادکست خودتون میتونید اون رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید. این یکی از حمایت های خیلی بزرگیه که شما عزیزان میتونید از پادکست برگزیدگان انجام بدید. بسیار ممنونم برای پیغام‌های پر از مهر و محبتتون، برای اینکه نگاه کردن و هر کدوم از اون پیغام‌ها واقعاً ما رو مصمم‌تر می‌کنه برای اینکه ما کار خودمون رو بهتر و با یک انگیزه قوی‌تر انجام بدیم. ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون در رابطه با پادکست برگزیدگان و برنامه صدای حیات مطلع بفرمایید. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net میتونید این ارتباط رو برقرار بکنید. برای دسترسی و دانلود پادکست برگزیدگان به قسمت توضیحات پادکست برید. اونجا تمام پلتفرم هایی که قابلیت دسترسی به پادکست رو بهتون میدن رو بهتون معرفی کردیم و اگر تمایل دارید که در بخش صدای ایمان و شهادات روحانی شرکت کنید، در همون قسمت توضیحات پادکست ما شرح دادیم که چطور میتونید از طریق ایمیل و اون آیدی تلگرام این کار رو انجام بدید. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم با هم دیگه ببینیم صدای حیات امروز چی میگه.
Thank you.
چیزی نخواهم ای پدر دستی خدا بیار دستی خدا
در بخش‌های قبلی ما در رابطه با داوری و عدالتی که قراره که از داوری خداوند بر دنیا جاری بشه صحبت کردیم. در این بخش می‌خوایم در رابطه با سلامتی صحبت بکنیم. یک کلمه در عهد عتیق وجود داره که به بهترین نحو تمام عجایب خلقت تازه رو در خودش خلاصه می‌کنه و اون کلمه یک کلمه عبریه که همون اصطلاح شالوم هستش که میتونیم به عنوان صلح، آرامش، سلام و سلامتی هم ترجمهش بکنیم. یعنی معنی امید بزرگ کتاب مقدسی رو میتونیم در این قسمت ببینیم که شالوم تشریح کرده. انبیا در رویاهای خودشون زمانهایی رو میدیدن، مقطعی از زمان رو میدیدن که بیابانها به گلستان تبدیل میشه و از کوهها شراب جاری میشه، اشکها از چهره ها پاک میشه و مردم میتونن بدون اسلحه و بدون مسائل تخریب کننده در آرامش بخوابن. همچنین سراسر طبیعت بارور، مهربان و پر از چیزهای عجیب میشه. همه انسان ها مثل یک برادر و خواهر میشن و همه طبیعت و همه انسان ها به خدا نگاه میکنن، با خدا راه میرن و در شادی و خوشی خدا حرکت میکنن. این چیزی که تصویری که ما در اینجا داریم میبینیم با توجه به جهانی که پیش رو داریم و یک تاریکی و شرارت بسیار گستردهی که بر پهنه این دنیا حاکمه بیشتر مثل یک خواب و رویا میمونه چیزی که داره گفته میشه. ولی هم من و هم شما به خوبی میدونیم که در حال حاضر در هیچ جا اوضاع و احوال همونطور نیست که باید باشه. پس در این دوران شالوم خدا کجاست؟ در میانه دنیای خرد شده ما چطور میتونیم اون رو تجربه کنیم و کجا میتونیم اون رو پیدا کنیم؟ یک انتقامجوی فلسطینی وقت ظهر وارد یک رستوران شلوغ توی اورشلیم میشه، بمبی رو که به همراه خودش داره یا به خودش بسته منفجر میکنه و خودش رو و عده‌ای از انسانهای دور اطراف خودش رو به کشتن میده. عده زیادی هم مجروح میشن. یک گروه تروریستی هم مسئولیت این عمل رو اعلام میکنه که به خاطر انتقام گرفتن از اسرائیلی ها و به خاطر ترور رهبران گروه های چریکی اتفاق افتاده. اسرائیل هم با حملات شدیدتری مقابل مصر میکنه. معمولا اینا اخباریه که ما تقریبا توی تمامی اخبار روز دنیا و تمامی روزنامه های دنیا میبینیم که لااقل یک مورد این چنینی وجود داره. وقتی که اعراب و یهودیان وقت احوال پرسی روزانه خودشون از یک کلمه استفاده می کنن، این کلمه بیانگر درخواست برکت برای طرف مقابله. سلام یا همون شالوم یا همون صلح. میگه میتونیم تصور بکنیم که تقریبا تبدیل به یک طنز تلخ شده که حتی تلختر از اون چیزیه که ما بتونیم درکش بکنیم. هیچ فرقی نمیکنه. کلمه سلام معمولا چیزیه که ما هر روز صبح با افرادی که روبرو میشیم، چه اونهایی که دوستشون داریم و چه اونهایی که در نظر ما دوستان در واقع قابل اعتماد و خوبی نیستن، معمولا افرادی که به هر حال اون بستر و زمینه شرقی رو دارن معمولا اکثرا از این کلمه سلام استفاده میکنن. باید بدونیم که این سلام همون کلمه عبری شالوم هست.
خب اینجا یه توقف کوتاه داریم، یه سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه میشنویم و دوباره برمیگردیم به موضوع خودمون.
نسیمی از کوی دوست میوزد چه خوشبوست، مرا به همراه خیش میبرد چه نیکوست. نسیمی از کوی دوست میوزد چه خوشبوست، مرا به همراه خیش میبرد چه نیکوست. نسیمی از کوی دوست میوزد چه خوشبوست، مرا به همراه خیش میبرد چه نیکوست. جان مرا میدهد شستشو از غبار دنیوی، میدهد به جان من چشمای معنوی، میدهد به جان من چشمای معنوی، تا با آن چشم بینم رویش پر شوم از حضورش، گیرم آرامی از نورش به شادی در کویش.
Oh
افسرده است این دنیا، چه تاریک و چه ظلمانی است. خوشا بر من که با یوغت بسی شاد و سبک بارم. تو آن نیکو شبانی و منم آن بره گمراه، که هر گرگی به پیش آید تو هستی منجی جانم. هللویا هللویا، از چه ترسیم؟ خدا با ما، دست او در دستان من، روحش قوت بر جان من. هللویا هللویا، توی تنها ایمان ما، دست تو در دستان ما، عیسی شه محبوب ما. نسیمی از کوی دوست میوزد چه خوش بوست، مرا به همراه خیش میبرد چه نیکوست. نسیمی از کوی دوست میوزد چه خوش بوست، مرا به همراه خیش میبرد چه نیکوست. نسیمی از کوی دوست میوزد چه خوش بوست، مرا به همراه خیش میبرد چه نیکوست.
اما اگر به حقیقت نگاه بکنیم، ما هرگز نمیتونیم به دست خودمون و از طریق تلاش‌های بی حمایت خودمون به اون شالوم و به اون سلام دست پیدا بکنیم. ساختن دنیایی سرشار از عدالت، برکت و صلح جهان شمول از توانایی ها و ظرفیت های طبیعت انسانه. وقتی اشعیای نبی رویای خودش از خلقت تازه رو در باب 11 توصیف میکنه، اون رو با یک نبوت دیگه معرفی میکنه. نهالی از تنه یسا بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. اشعیا باب 11 آیات 1-4 بود که براتون خوندم. نبوت اشعیا از شاهزادهی بزرگ از نسل داوود صحبت میکنه که سالها بعد از خاندان سلطنت یهودا که ظاهراً منقرض شده، باید بلند بشه تا بر جهان فرمان روایی بکنه. جوانه‌ای تر و تازه از کنده‌ای خشک و مرده، این پادشاه قدرتمند راستی و عدالت رو بر زمین برقرار میکنه و برای ما کارهایی میکنه که ما خودمون هرگز نتونستیم با تلاش خودمون انجام بدیم. اما الان او رو میشناسیم و میدونیم که اون پادشاه کسی نیست جز عیسی مسیح خداوند. اما او 2000 سال قبل اومد تا گناهان بشر رو کفاره کنه و بین مردم و خدا یک آشتی و صلح ایجاد کنه. اما این بار اگه بیاد، میاد تا نجات تمام دنیا رو به کمال برسونه. سلطنت پرجلال مسیح در خلقت تازه خدا، تلیعه ملکوت خدا به تمام معنی هستش و اون وقت که شالوم خدا، سلام و سلامتی خدا کل کائنات رو پر میکنه. البته به یک معنی کائنات هم الان مملو از خداست. خدا امروز و اینجا در جهان حضور داره، ولی نکته اسفبار اینه که بسیاری از انسان‌ها یا این حقیقت رو نفهمیدن یا از پذیرش اون اعتراض کردن. جهان مملو از مردمانیه که خدا اونها رو آفریده، اونها رو دوست داره و میخواست که اونها برای او زندگی بکنن، ولی خدا رو نمیشناسن و چون او رو نمیشناسن نمیتونن مثل یک خدا او رو بپرستن. همون نکته‌ای که پولس رسول در رساله به رومیان مینویسه، میگه که او را چون خدا پرستش نکردن. این موضوع به راستی یک مشکل جدی و شاید هم بتونیم بگیم که جدیترین مشکل بشره. معمولا بشریت به اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده نگاه میکنه و در نهایت میخواد که از اون مسائل درس عبرتی بگیره. خب معمولا هم در عصری که الان ما با تکنولوژی و با ارتباطات و با وای فای و همه اینها سر و کار داریم، یکم این موضوع به صورت خیلی خاصی این آمارش کم شده و کسانی که میتونن به داستانهای کتاب مقدس، به زندگی مردان مقدس نگاه بکنن که خداوند اونها رو از چه وضعیتی بیرون میاره، در زندگی هاشون کار میکنه و در نهایت اونها رو تبدیل به انسانهای جدید و تازه‌ای میکنه، با یک ذات تازه. و مشکل بشریت اینه که انقدر تکنولوژی او رو در محاصره خودش در آورده که شاید به سختی بتونه حتی وقتی بگذاره که امروز به این کلام حیات بخش خدا یک نگاه جدی داشته باشه. بسیاری از کسانی که بر روی این زمین زندگی میکنن به خدای کتاب مقدس ایمان ندارن، ولی عده‌ای هم هستن که به این خدا ایمان دارن. مردمان غیر مذهبی هم با یک مشکل دیگه‌ای به اسم مشکل نیکویی مواجه هستن. اگه خدایی نیست، تمام نیکویی‌ها و زیبایی‌های جهان از کجا اومده؟ آیا میتونیم معتقد باشیم که منشأ همه چیز شانسه؟ یا یک اتفاق یا تصادفه؟ یا یک مهبانگ عظیم بوده که باعث خلق شدن این چیزها شده؟ چیزی که میتونیم اون رو توی فرهنگ لغت وبستر هم به خوبی ببینیم. ضمیر غیر شخصی فرضی و بی هدف برای اتفاقات غیر قابل توضیح. اگه همه چیز، همه کس محصول زمان و حرکات تصادفیه، چه کسی عشق رو آفریده؟ از چه کسی باید تشکر بکنیم برای زیبایی زمین، برای جلال آسمون‌ها، برای محبتی که از وقت تولد با ما و پیرامون ما هستش؟ برای اینکه اشتباهی پیش نیاد، به همون میزان که از رنج و بدی در این دنیا ناراحت میشیم، همچنین بایستی برای تمام خوبی‌ها و شادی‌ها شکرگزار باشیم. اگر ما ایماندارها تلاش میکنیم ایمان به خدا رو با تجربه های تلخ خودمون آشتی بدیم، چرا نباید تجربه زیبایی های موعود و نیکویی های فوق از شایستگی انسان سنگدلترین منکرین خدا رو برای لحظه‌ای به تأمل و شگفتی وادار نکنه؟ بسیار ممنونیم و متشکریم که همراه و همپای صدای حیات برنامه خودتون هستید. از طریق پادکست برگزیدان در خدمتتون هستیم. یک استراحت کوتاهی میکنیم، یک نفسی میگیریم، یک سرود پرستشی بسیار زیبا رو با هم دیگه میشنویم و دوباره برمیگردیم. پس با ما باشید و جایی نرید.
معبود من، محبوب من، ای معبود من، محبوب من، نام تو قدوس است. نام تو قدوس است، قدوس یا به قدسای تو داخل شدم تا بینم جمال چهره ام، با خون بره آمده ام پر شوم ز آتش روحم. به قدسای تو داخل شدم تا بینم جمال چهره ات، با خون بره آمده ام پر شوم ز آتش روحم. ای معبود
عزیزان. خدا رو شکر برای وجود تک تک شما، خداوند بهتون برکت بده. و همون جوری که موضوع امروز ما هست، این سلامتی، این شالوم و این صلح در زندگی تک تک شما عزیزان، هر روز بزرگتر و افسونتر بشیم. کسایی که خودشون رو مسیحی یعنی پیرو عیسی میدونن میتونن مسئله نیکویی رو برای بیمانان مشکلتر بکنن. ما باید زندگی خودمون رو صرف این بکنیم که مایه های قابل رویت شالوم برای دنیا روز به روز بیشتر و قوی تر بشه. عیسی مسیح گفت شما نور عالمید. شما مثل خانه‌ای هستید که بر بالای کوهی بنا شده و همه باید اون رو ببینن. همونجوری که وقتی پاهای خودش بر روی زمین بود گفت که من نور جهان هستم. در حقیقت عیسی از نور حضور خدا و نور کلام خدا و مکاشفه برنامه و اراده خدا برای بشریت داره صحبت میکنه، چون در عهد جدید و با شروع عهد جدید و زمانی که پسر خدا وارد صحنه میشه، ما این نور رو، ما این مکاشفه عالی از اراده خدا رو فقط و فقط در خداوند ما عیسی مسیح میبینیم که قرار داره. اما بعد از اون باید ادامه این راه و این مسیر به کلیسای اون و عروس برگزیده اون یعنی مسیحیان سپرده بشه، و مسیحیان هستن که باید این نور رو، این مکاشفه کلام رو، این شالوم و سلامتی خدا رو برای دنیا در واقع منعکس بکنه. بایستی در هر زمینه ای از زندگی، در کار و استراحت، مسئولیت های مدنی، روابط دوستانه و خانوادگی، علایق شخصی و فعالیت های حتی اوقات فراغت، ملکوت صلح و آشتی رو بیشتر گسترش بدیم. خدا در کجای این جهان قرار داره؟ کلام خدا میگه از بت تراشیده چه فایده است؟ که سازنده آن را بتراشد، یا از بت ریخته شده و معلم دروغ که سازنده آن بر صنعت خود توکل بنماید و بت‌های گنگ را بسازد. وای بر کسی که به چوب بگوید بیدار شو و به سنگ گنگ که برخیز. آیا می شود که آن تعلیم دهد؟ اینک به طلا و نقره پوشیده می شود، لکن در اندرونش مطلقاً روح نیست. اما خداوند در معبد مقدس خیش است، پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشد. کتاب حبقوق باب 2 آیات 18 تا 20. یک مؤسسه تحقیقاتی در آمریکا تحقیقاتی رو انجام داد با عنوان صدا و تأثیرات اون. بر اساس این تحقیق انجام شده، سر و صدای بیش از حد در محیط زندگی آسیب‌های بسیار زیاد و جدی به انسان وارد می‌کنه. در واقع اگه شما در یک شهر زندگی می‌کنید، تقریباً گریز از این مسائل غیر ممکنه. مثل صدای تردد وسایل نقلیه و ماشین‌ها، صدای هواپیما، صدای گوشخراش وسایل و ماشین آلات سنگین، همینطور سر و صدای وسایل صوتی و تصویری، ضربات کوبنده موتورها و ماشین‌ها که بسیار مخرب و حتی گاهن کرکننده هم هستند. اما از دست دادن شنوایی تنها یکی از پیامدهای زیانبار قرار گرفتن در معرض یک چنین بمباران صوتی با شدت بالا هستش. تحقیقات مذکور به موارد دیگه هم از این اثرات مخرب اشاره میکنه، مثل ایجاد مشکلاتی توی روابط انسان‌ها، کاهش دقت در انجام کارها، حتی اختلال در خواب و تأثیرات منفی در سلامتی انسان، مثل واکنش‌های جسمی و حتی روانی، افزایش استرس و بالا رفتن فشار خون در بدن. خب اینها تحقیقاتی هستند که معمولاً با هزینه‌های خیلی زیاد، مطالعه بسیار زیاد بر حال به دست اومده، اما چیزی که کلام خدا از ابتدا داره توسط کلام خدا به ما گفته میشه، میگه که خداوند در معبد مقدس خیش است، پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشد. کلام خدا با این آیه از ما دعوت میکنه که از این دنیای شلوغ فاصله بگیریم و به حقیقتی عمیق‌تر در مورد یک واقعیت نهایی فکر بکنیم. اون پیشنهاد میکنه که لحظه‌ای تمام سر و صداها، تمام مشاجرات، داد و فریادها، قرولندها، اغراق‌گویی‌ها، لاف زدن‌ها، وراجی‌ها و تمام این چرخیدن‌های بی‌پایان انسانی رو خاموش بکنیم و آرام و بی صدا در حضور خداوند، خدای خودمون زانو بزنیم و دعا کنیم و به نوعی در اون روح دعا به صدای خدا گوش بدیم. چیزی که در این آیه وجود داره به معنای یک حکم و دستوره. خداوند در معبد مقدس خیش است. گفتن این که خدا در معبد خودشه دقیقاً چه مفهومی داره؟ آیا خدای تمام آسمان‌ها و زمین در عمارتی سنگی بر فراز تپه‌ای در شهر باستانی اورشلیم ساکنه؟ البته که نه. وقتی سلیمان پادشاه بنای این معبد تماشایی رو 3 قرن پیش به پایان میرسونه و خودش هم سرپرست مراسم تقدیس اونه، اینطور دعا میکنه: آیا خدا واقعا بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و فلک الافلاک گنجایش تو را ندارد، تا چه رسد به این خانه ای که من بنا کردم. کتاب اول پادشاهان باب 8 آیه 27 میتونید این بخش رو ببینید.
من خداوند رو شکر میکنم که موقعیتی برای من پیش اومد که شهادت زندگیمو بتونم با عزیزان در میون بگذارم و اینکه خدا تو زندگی من چه کار کرده و من کجا بودم. من در تهران به دنیا اومدم و جوانیم هم در یک خانواده نسبتاً مرفه بوده و در این خانواده بزرگ شدم تا سن 15-16-17-18 سالگی. من واقعا وارد مسائلی شدم که الان جوانان وارد میشن، اون موقع البته یک مقدار فرق میکرد، ولی به طور کل همیشه جوانان وارد کارهایی میشن که نباید بشن. در اون زمان من هم همینطور بود. مواد مخدر اون موقع بود و بیشتر حشیش و چیزهای شبیه اون بود. در کنار این مواد دیگه مثل الکل و سیگار و چیزهای دیگه فراوان در دسترس بود و ما هم در دبیرستان بیشتر جوانان سیگار میکشیدن یا در کاراشون سعی میکردن از همدیگه سبقت بگیرن. خود من موهای سرم بلند بود در اون زمان و به ما میگفتن هیپی. به هر صورت دوران دبیرستان رو که تموم کردم، در اون موقع واقعا دوستان من میگفتن این عجب مشروب خور قهاریه، چون در اون زمان من از سن 15-16-17 سالگی من میتونستم تا حد زیادی مشروب بخورم بدون اینکه به بدن من زیاد تأثیر بذاره. به هر صورت وارد ارتش شدم بعد از دیپلم دبیرستان. چون کنکور نتونستم قبول بشم وارد ارتش شدم و از اونجا به کشور دیگه منو فرستادن. در اون کشور هم در دانشگاه نظامی بودم و در این دانشگاه نظامی البته اشخاصی که اونجا میرفتن مثل جوانهای خودمون 18-19-20 کارهای اشتباه میکردن که من الان به عنوان کارهای اشتباه نام میبرم، ولی در اون زمان این کارهای اشتباه به نظر نمی آمد، قسمتی از جامعه و اجتماع بود. ولی الان می دونم که این کارهای اشتباه چیزاییه که خداوند اونها رو گناه نام برده. به هر صورت این کارهای اشتباه چیزی به زندگی من اضافه نکرد و بعد از تحصیلاتم من رشتم رو تقریبا یه مقدار عوض کردم و رشته دیگری رو شروع کردم و ازدواج کردم و از اون جایی که بودم به جای دیگه مهاجرت کردم و در اونجا با خانومم ساکن شدیم. بعد بچه دار شدیم و کار گرفتم و در این جایی که من بودم یک شخصی بود که بیشتر در مورد عیسی مسیح صحبت میکرد و من بهش میخندیدم و این مسئله براش نبود. ما رو دعوت کرد با خانوم ما تو خونهشون و زیاد پراپا پیچ من نمیشد، چون میدونست من چطور فکر میکنم و مال چه کشوری هستم. و به هر صورت وقتی که نشستیم و غذا میخوردیم، دوست من خانومش و دو دخترش دستای همدیگر گرفتن و من اجازه خواستم، گفتن اجازه هست قبل از اینکه غذا بخوریم دعا بکنیم. و من همینطوری نگاه میکردم، تا حالا همچی چیزی من ندیده بودم. این یه تأثیر مثبتی در من گذاشته بود. به هر صورت بعد از این جریان باز همین عزیز ما دوست من به من بشارت میداد، یک بارم گفت بیا بریم کلیسای ما و من رد کردم. در همون موقع بود که وضع اقتصاد به طور عجیبی خراب شد و خیلی ها کاراشون از دست دادن و من تازه یک سال خورده‌ای بود که کار میکردم و خونه جدید خریده بودیم. بعد خانومم هم فارغ شده بود، یه بچه داشتیم، یه ماشین نو هم خریده بودیم. اونجا هم بعد پول میدادیم هر ماه، وام بانکی داشتیم. یه دفعه بعد از اینکه کارم از دست دادم، من اصلا نمیدونستم چی کار بکنم و چطوری میتونم حتی 2 ماه دیگه یا 1 ماه زندگی بکنم. در این موقع بود که رو به خداوند کردم و یک بار پشت خونمون نشسته بودم و گفتم خداوند ببین وضع من چه شکلیه، اگه تو خداوند هستی باید یک جوری خودت رو به من نشون بدی و به من کمک بکنی. من الان کارم ندارم، هیچ جایم نمیتونم کار بکنم. من میدونم خداوند صدای من رو شنید، چون هر موقع که از ته قلب با خداوند صحبت بکنین، این تجربه من بوده که خداوند میاد و با شما صحبت میکنه و خداوند به طریقهای مختلف با من صحبت کرد. و من یک روز بلند شدم تنهایی رفتم کلیسا. به من همیشه گفته شده بود که وقتی که خدا رو میپرستی باید گریه کنی. از این برنامه ها من هیچ موقع ندیده بودم که شادی باشه وقتی که به حضور خدا میری و این برای من خیلی جالب بود و وقتی که برگشتم خونه روش خیلی فکر کردم، گفتم چه خدای خوبی دارن اینا و چه شکلیه که همش شادی هست و سرود هست و حرفایی که کشیش میزد خیلی عالی بود، به نظر خیلی عالی میومد. در نتیجه من خیلی دوست داشتم که برگردم و هفته دیگه هم برم در این کلیسا و ببینم اینا چی میگن. این گذشت و من یک روز نشسته بودم خونه، این تمام نامه‌هایی که از این جایی که بهشون بدهکار بودم دور من بودن و من گفتم ای خداوند این چیه، من چیکار باید بکنم، چه شکلی میتونم این همه رو پرداخت بکنم؟ بچه‌مون احتیاج به شیر خشک داره، احتیاج به پوشک داره و خیلی وضع بد بود و گفتم خداوند این چه شکلیه، من نمیتونم انجام بدم و تو خوب میگی من خدام، این کشیشه حرف میزنه، اون یکی حرف میزنه، من نمیدونم اصلا چه خبره، ولی اینو میدونم که من مشکلات دارم و تو نیستی اینجا. و بعد از این مدت یک شب نشسته بودم خودم تنها روی کاناپه نشسته بودم، داشتم فکر میکردم و به این حرفایی که مردم میگفتن تو اگر به عیسی مسیح ایمان بیاری اون نمیدونم وارد قلبت میشه، اون باهات میاد، خدا میخواد تو قلب تو باشه. و من شروع کردم دعا کردن به خدا، در مشکلات بودم و دستم رو دراز کردم، گفتم خداوند اگر تو واقعا خداوند هستی، مسیح هستی، وارد قلب من میخوای بشی، من در قلبم رو باز میکنم، تو میدونی من کجا ایستادم و چه شکلی هستم، تو بیا و من رو به هر صورت همراهی کن، نجات بده. و بی اختیار اشک از چشمان من جاری شد وقتی این موقعیت پیش اومد و به هر صورت اون شب گذشت و چندین بار به کلیسا رفتم. حرفاشون رو نمیتونستم زیاد درک بکنم در اون موقعیت، ولی یکی از عزیزان دوستان برای من یه کتاب مقدس آورد و من شروع کردم به خوندن کتاب مقدس و همینطوری میرفتیم جلو و این وامایی که داشتیم رو هم انبار شده بود و بدتر و بدتر میشد. ما حتی در تابستونی که 40 درجه 44 درجه بود کولرمون رو روشن نمی کردیم، چراغا رو همیشه خاموش می کردیم و این که سعی بکنیم پول برقمون زیاد نشه، تا اینکه من رو یک کسی دعوت کرد به یک کلیسایی که حدوداً 1 ساعت با اونجایی که ما زندگی میکردیم فاصله داشت، دوست ما بود و ما رفتیم به اون کلیسا و نشسته بودیم تو اون کلیسا. در وسط سرویسی که داشتن انجام میدادن این کشیش بلند شد و یه چند نفر رو بلند کرد و در مورد اینکه خداوند بهشون دستوری میده یا کاری میخواد بکنن نبوت کرد و ما هم اون وسط با خانمم نشسته بودم، یه دفعه دیدم دست شده راست کرد و به من اشاره کرد، من فکر کردم به پشتیه یا بغلیه، به من اشاره کرد گفت تو بایست. من بلند شدم و ایستادم و او گفتش که ببین خداوند به من میگه تا هفته آینده تو کار مربوط به خودتو خواهی گرفت و همین رو گفت و رفت. بعد از اینکه کلیسا تموم شد من با خانمم اومدم خدافظی کردیم، من دوستمون با خانمم سوار ماشین شدم، خیلی خوب یادمه گفتم عجب اینا دکون باز کردن ها. خب معلومه که منو بلند میکنم، من از یک جای دیگه بلند شدم اومدم، این دوستم هم بهش حتما گفته که من کار ندارم، این پرفر زد تا هفته دیگه هم اگه من کار گیر نیارم که اینا نمیفهمن که کارگیر رو بردم یا نره بردم. خیلی خندیدیم با خانومم، خندیدیم و گفتیم عجب دکون بازاری شده امروز. تا اینکه برگشتیم خونه من یادم رفت که چه اتفاقی افتاد. چهارشنبه من داشتم توی باغچه پشت خونه کار میکردم که خانم محمد گفت یه شخصی برای تو پیغام گذاشته روی تلفن که بهش زنگ بزنی و گفته که میدونه که تو کار میخوای و برای کار بهش زنگ بزنه. من گفتم من این شخصو نمیشناسم، من جایی هم که نرفتم بپرسم در مورد این جایی که ایشون زنگ زده. به هر صورت زنگ زدم و اون شخص گفتش که ما وقت به اون صورت نداریم، شاید هفته آینده، شاید فردا. گفتم به هر صورت من آماده هستم که بیام با شما ملاقات کنم و مصاحبه کنم. و روز بعد برنامه درست شد و من رفتم و مصاحبه کردن. و اتفاقا من حقوقی که قبلا به میدادن، نمیدونم، یک چیزی درون من گفت حقوقتو بالاتر بگو و من یه حقوق بالایی به اینا گفتم و ایشون گفتن که من نمیتونم این رو تصویب بکنم، باید به اداره مرکزی بره و اونا اوکی بکنن. تقریبا هم یه زمانی بین یه هفته یا دو هفته طول میکشه و گفتم باشه من میرم، فقط شما تلفن من رو داریم، به من میتونین زنگ بزنین. برگشتم خونه و تو راه خیلی از خودم ناراحت بودم که چرا من به اینا گفتم اینقدر خوب. میگفتم نصفش، حتی نصفشم قابل قبول بود، برای من عالی بود چون من احتیاج به کار داشتم و از خانوادگی خیلی بد بود. به هر صورت گذشت و فردای اون روز من اصلا منتظر جواب نبودم، تا حداقل دو هفته یا سه هفته بعد از اونم منتظر بودم که بگن نه نمیخوایم. ولی فردای اون روز به من زنگ زدن، همون آقا زنگ زد و گفتش که خیلی عالیه، من این رو براشون فرستادم و قبول کردن، کی میتونی شروع کنی؟ تا اینکه بعد از صحبتم با ایشون به من گفت میتونی حتی دوشنبه بیای. و دوشنبه رفتم و این کار جدید رو شروع کردم. این چیزهایی که اتفاق افتاد، هنوز فکر من برنگشته بود به اون قسمتی که خداوند به من گفته بود توسط اون کشیشه که در هفته آینده قرار شما یه کار جدید مربوط به خود رشتت بگیری. تا اینکه وقتی که وارد اون کار شدم، یه مدتی گذشت، کردم دیدی خداوند بود که این رو به من داد، اصلا ربطی به هیچکی نداشت و این بیشتر من رو و زندگی من رو بهتر کرد و رابطه‌مو با خداوند بیشتر کرد. و بعد از یه مدت دیدم حتی دیگه به اون صورتی که قبلا مشروب و کارهای گناهالود دیگه انجام به اون صورت نمیدم، حتی نه اینکه خودم بخوام یا نخوام، اصلا اتوماتیکلی این کار انجام نمیشه. و بعد وقتی که به زندگی خودم نگاه کردم، دیدم که واقعا یک تغییر و تحولات عظیمی بزرگی برای من ایجاد شده در زندگی من. این تحولات مثل یک انقلاب بوده، اون شخص قدیمی دیگه نیستم. و وقتی که بهتر و نزدیکتر به این موضوع دقت کردم، دیدم بله، وقتی که عیسی مسیح رو دعوت کردم که بیاد به من کمک بکنه، بیاد در قلب من ساکن بشه، او بود که همه چیز رو برای من عوض کرد. دیدگاه من عوض شده بود، بدون این که خودم بخوام، دیدگاه من نسبت به دین، نسبت به خداوند، نسبت به اشخاص دوروبرم عوض شده بود. و فکر نکنم کسی دور و بر من عوض شده بود، فقط من بودم که عوض شده بودم. و من فکر میکردم چه دنیا جدید شده. و این موقع بود که واقعا پی بردم عیسی مسیح رو، هر موقع و در هر زمانی که صدا بکنم او همیشه در کنار من خواهد بود. و من میتونم با تجربه خودم، شخصی خودم و همطور تمام قلب این اعتماد رو به همه شما، به همه عزیزانی که این صدا رو میشنوند بدم که اگر واقعا عیسی مسیح رو صدا بزنی، او هیچ موقع دست رد به سینه شما نمیزنه. وقتی که خداوند عیسی مسیح رو به قلبمون دعوت بکنیم، او میاد و زندگی ما رو دگرگون میکنه، افکار ما رو دگرگون میکنه، دیدگاه های ما رو دگرگون میکنه. عیسی مسیح در زندگی شما میتونه تمام تغییر و تحولاتی که در زندگی من بوده در زندگی شما هم ایجاد بکنه.
ایمانداران عهد عتیق دقیقاً مثل ایمانداران عهد جدید به خوبی می‌دونستند که خدا هرگز در هیچ بنای ساخته دست انسان نمی‌گنجد. خدا روحه و هر که او رو پرستش کنه میباید به روح و راستی پرستش بکنه. خدای راستین، خدای زنده و حقیقی تمام آسمان ها و زمین، بی نهایت بزرگتر از تمام کائناته. اون همونطور که در عهد جدید میخونیم در معبدهای ساخته شده به دست انسان زندگی نمی کنه. اعمال باب 17 آیه 24. اگر کل کائنات هم گنجایش خدا رو نداره، پس چطور ممکنه نقطه‌ای کوچیک در این دنیا مسکن او باشه؟ پس خدا کجاست؟ صحیح‌ترین پاسخ ممکن به این سوال اینه که خدا در واقع همه جا هست. این بهتره این سوال رو اینطور مطرح بکنیم: خدا کجا نیست؟ برای مثال به شهادت داوود در مزمور 139 گوش فرا میدیم. میگه از روح تو کجا بروم و از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی، و اگر در حاویه به سر بگسترانم اینک تو آنجا هستی. اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دستهای تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. بنابراین وقتی کلام خدا میگه خدا در معبد مقدس خودشه، این گفتار به هیچ وجه ارتباطی با جغرافیا نداره، بلکه حقیقتی که هم درباره خدا هستش و هم درباره جهانه. این یک عبارت نمادین برای بیان این حقیقته که خدا الحال اقتدار خودش رو بر همه چیز و همه کس اعمال میکنه. خب، خدا رو برای وجود تک تک شما عزیزانم شکر میکنم. ممنون از اینکه صدای حیات رو میشنوید. میریم با همدیگه یک سرود روحانی بسیار زیبا از گروه بسیار خوب آوای روح میشنویم و بعد از اون برمیگردیم. آمین. خدا رو شکر برای وجود تک تک شما. خوشحالیم از این که با ما همراه هستید. شما از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net میتونید با ما در ارتباط باشید و تمامی نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در رابطه با این برنامه و اپیزودهای مربوط به اون به آگاهی ما برسونید. بسیار خوشحال میشیم که این نظرات سازنده رو بشنویم. معبد اورشلیم به همراه صندوق عهد که قدس الاقداس در اون قرار داشت، نمادی از حضور خدا و مکان سکونت اون در میان قوم خودش بود. خدا پادشاهی نیست که بسیار دور از ما به فرمان روایی خودش مشغول باشه و کسانی هم که تحت سلطه او زندگی می کنن به او دسترسی نداشته باشن. خیر، هرگز. او زنده و حاضره و با جهان و مخلوقات خودش رابطه نزدیک و صمیمانه داره. خدا در قدرت و اقتدار فراتر از ما هستش، اما در محبت و رأفت با ما هستش. میخوام یکم به معنای این مسئله فکر بکنیم. خدا هم بر ما فرمان روایی میکنه و هم با ما ساکنه. واقعا چه چیزی دیگه میتونه زیباتر و گویاتر از این مسئله وجود داشته باشه؟ و در ادامه کلام خدا میگه پس به حضور وی خاموش باشید. حبقوق باب 2 آیه 20. چرا به ما چنین سفارشی شده که در مقابل یک خدای همیشه حاضر و ناظر خاموش و ساکت باشیم؟ این خاموش بودن در حضور اون چه مفهومی داره؟ به نظر من سکوت قبل از هر چیز نشانه اطاعته. این سکوت، سکوت فروتنی، احترام و هیبته. و به بیان کتاب مقدسی سکوت ترسه، چون ترس خداوند ابتدای حکمت. کتاب امثال باب 9 آیه 10. آمین. ما هم خدا رو برای محبت و رحمت بی نظیر شکر می کنیم که در عیسی مسیح اون رو برای ما آشکار کرد. خوشحال هستیم از این که با ما تا به این لحظه همراه بودید. امیدوارم که باعث برکت و منفعت شما شده باشه در ایمان و شناختتون نسبت به کلام خدا و خود خدا به شما کمک کرده باشه. در حمایت از پادکست برگزیدگان که برنامه خودتون هست میتونید اون رو برای دوستان و آشنایان خودتون ارسال بفرمایید و از این طریق یک قدم بسیار بزرگ در جهت حمایت و پشتیبانی پادکست برگزیدگان خواهید برداشت. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net ما به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم. هدف ما ارتقای کیفیت و سطح کیفی برنامه هستش و از هیچ تلاشی در این قسمت فروگذار نخواهیم کرد. دیگه بعد که همدیگر رو میبینیم مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار همه شما عزیزان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما صدای حیاته که با شماست مشته نجاته که با شماست هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده.